بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزاداران و رهروان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شب گذشته از لباس مشکی صحبت کردیم، گفتیم این پیرهنی که به تن ماست فقط لباس عزا نیست، این دقیقا یک لباس رزمه. گفتیم این خیمه های حسینی و این مجالس در واقع پادگان های آموزشی هستند که دارند سرباز و رزمنده تربیت میکنند و سیل خروشان زیارت همون رزمایش عظیمیه که رزمنده ها با انجام اون وفاداری خودشون رو با خط اهل بیت ثابت میکردن. اما هر رزمنده ای هر مقدار انگیزه داشته باشه و در بهترین پادگان ها آموزش دیده باشه، وقتی پا به میدون نبرد میذاره به یه چیز حیاتی نیاز داره و اون سلاحه. اگه این رزمنده سلاحش رو نشناسه یا نتونه از اون استفاده کنه، تمام اون زحماتش از بین میره، انگار اصلا پاش رو توی این پادگان نذاشته. اما اون سلاح قدرتمند ما چیه؟ اون سلاح چیزیه به نام روایت. حالا اصلا روایت یعنی چی؟ خیلی ساده بگم، روایت یعنی بازنمایی حقیقت، یعنی تو به یک واقعیت معنا ببخشی تا دیگران هم بتونن اون حقیقتی که شما درک کردین رو درک بکنن، همون حقیقت رو بشناسن. بذارید برای روشن شدن موضوع یه مثال بزنم. فرض کنید شما یک تولید کننده یا یک مغازه‌دار، یک فروشنده که با کیفیت ترین جنس بازار رو میفروشید هستید. تا اینجا همه چیز عالیه، اما اگه نتونین ویژگی های این محصولتون رو درست بیان کنید، فروش بالایی نخواهید داشت، چون کسی خبر نداره شما چه محصول با کیفیتی دارین. البته تو پرانتز بگم که فریب دادن و دروغ گفتن درباره جنس روایت نیست، کلاهبرداریه. روایت مورد نظر دین بر مدار حقیقت میچرخه. یه مثال خانوادگی بزنم. خیلی همونم که با این مثال شاید درگیر باشیم. مثلا پدر از صبح تا شب برای رفاه خانوادش عرق می‌ریزه و جون می‌کنه، اما فرزندش پیش خودش فکر می‌کنه پدرم اصلا من رو دوست نداره، چون کمتر توی خونه است و کمتر با ما وقت می‌گذاره و همش از ما فرار می‌کنه. چرا؟ چون وقتی پدر به خونه میاد هیچ ارتباط کلامی و عاطفی درستی با فرزندش نداره، رفاقت نمی‌کنه، حرف نمی‌زنه. خب این بچه از کجا باید بفهمه که این همه نبودن‌ها به خاطر خود اون بچه است؟ اما اگه همین پدر با بچهش رفاقت بکنه، باهاش وقت بگذرونه، حتی اون رو یک روز ببره سر کار تا سختی کارش رو ببینه و براش توضیح بده که چرا این همه مشقت رو به جون می‌خره و با فرزندش هم کلام بشه، بچه محبت پدر رو درک می‌کنه. این دقیقاً میشه همون روایت کردن. تازه اینجاست که بچه میفهمه چقدر برای پدرش عزیزه. زندگی ما با همین روایت هاست که معنا میگیره. عزیزان، در مسائل کلان ملی و اجتماعی این درست روایت کردن واقعیت بسیار تأثیر گذاره. برای نمونه ما در نمایش توانمندی هامون کوتاهی کردیم و دشمن تصوری غیر واقعی و غلط از ایران و ایرانی ساخت، تا اینکه به این دو جنگ اخیر رسیدیم. اقتدار و مقاومت این ملت چنان قرشی در میدان به پا کرد که یک روایت کاملا جدید از ایران به دنیا مخابره کرد. دوست و دشمن اعتراف کردند که دنیا با یک ابرقدرت جدید مواجه شده. شما دیدید کشورهای اروپایی که تا دیروز برای ما شاخشونه میکشیدند چطور موضعشون عوض شد و با احترام حرف زدند. چرا؟ چون ما قبل از این ماجرا قدرت خودمون رو با رسانه روایت نکرده بودیم و مجبور شدیم در میدان عمل هزینه بدیم تا این اقتدار به دنیا ثابت بشه. البته دشمن هم بیکار ننشسته، اون هم مدام داره روایت میسازه، روایت های دروغ. توی شلوغی های 18-19 دی دشمن میخواست به دنیا بگه که ایرانی ها همین وحشی هایی هستن که اموال همدیگر رو دارن آتیش میزنن. اما شما مردم عزیز و مقتدر چیکار کردین؟ شما با 110 شب حضور توی خیابون ها روایت واقعی ایران رو به نمایش گذاشتید و دشمن رو عقب روندید. شما مردم چند ماهه که از آسایش و راحتی خودتون گذشتین تا روایت واقعی و اصیل ایران رو به جهانیان نشون بدین، تا ثابت کنید شجاعانه پای دین و کشورتون ایستادید. روایت درست انسان رو از گمراهی نجات میده. خیلی ها بعد از شهادت رهبر شهیدمون میگفتن توی ماهواره مرتب تکرار میکردن که رهبر شهید در زیر زمین های ضد گلوله زندگی میکنه، یا برخی از رسانه های دیگه هم میگفتن که اصلا رهبر به خارج از ایران رفته. اما روز شهادتش فهمیدیم که ایشون توی مرکز تهران همراه با خانوادهش کنار همین مردم زندگی میکرد. همین افراد بعد فهمیدن روایت درست در حمایت از رهبر و کشوره و به همین خاطر به خیابون ها اومدن. روایت سازی دیگر رسانه های صهیونیستی این بود که مردم رو نسبت به نیروهای مسلح بدبین کنن، خصوصا توی فتنه سال 1401، فتنه زن زندگی آزادی. خیلی توی به این موضوع متمرکز شده بودن، رو روش کار میکردن. اما وقتی به کشور حمله شد، همون جوان بسیجی و سپاهی و ارتشی و نیرو انتظامی بودن که پای کار کشور موندن و اتفاقا در خط مقدم همین نیروها جانشون رو فدا کردن. اما اونهایی که مرتب حرف از ایران شاهنشاهی و سلطنت میزدن، به جای کمک مردم از بمبارون شدن زنان و کودکان خوشحال بودند و میرقصیدند و دشمن رو به حملات شدیدتر دعوت میکردن. بله، ما برای فهمیدن روایت درست از امام جامعه و برای شناختن فداکاری اصلی این ملت هزینه های سنگینی دادیم. باید بدونیم اگه مردم پای روایتگری از حقیقت نیان، کار به جایی میرسه که امام جامعه باید برای رسوندن حقیقت به گوش مردم با جوهر خونش روایت کنه. مگه توی زیارت اربعین نمیخونیم که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله؟ حسین علیه السلام خون قلبش رو داد تا با اون روایت حق رو بنویسه و بندگان رو از حماقت و گمراهی و جهالت نجات بده. قرآن کریم شهادت در مسیر روشنگری و جهاد تبیین رو هم یه مهر تایید میزنه. کجا؟ اونجا که داستان حبیب نجار رو، همون مؤمن آل یاسین رو روایت میکنه، که ایشون از دورترین نقطه های شهر شتابان خودش رو به مردم رسوند تا راه پیامبران الهی رو برای مردمش تبیین بکنه. اون استدلال های محکم و روشنی رو آورد برای مردم که خداوند در قرآن کریم اونها رو برای ما نقل فرموده. اما قوم جاهل در پاسخ به این روشنگری و روایت دلسوزانه اون رو به شهادت رسوندن. خداوند متعال این جریان رو اینگونه روایت میکنه که پس از شهادت این رزمنده تبیین، بیدرنگ او را به بهشت دعوت کردیم، قیلت خل الجنه. اما نکته جالب اینجاست که ایشون حتی بعد از شهادت و توی بهشت باز هم به یاد مردم فریب خورده شهرش بود و با حسرتی گفت قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن که عاقبت هزینه دادن در مسیر حق رسیدن به بهشت برینه. شهدای راه تبیین و روایتگری خیلی زیادن. مثلا شهید حجت الاسلام محمد دوست یکی از همین شهداست. ایشون جانباز دفاع مقدس بود و برادر شهید و امام جماعت مسجد امام علی علیه السلام توی میدان شهران تهران بود. تو روز 18 دی 404 وقتی دید عده‌ای خیابون رو بستن، گفت میرم باهاشون حرف میزنم. اما پاسخ اونها سنگ بود و ایشون رو به شهادت رسوندن. شهید حجت الاسلام محمد دوست عاشق شهادت بود. یک بار بعد از نماز جماعت از مردم خواست برای شهادتش دعا کنند و خدا شهادت ایشون رو هم توی مسیر تبیینگری قرار داد. مگه هدایت جامعه چقدر مهمه که حتی امام جامعه مثل ابوعبدالله الحسین علیه السلام هم حاضر براش از جون مایه بذاره؟ ببینید عزیزان، خداوند ما رو برای رشد و تعالی آفریده و برای اینکه رشد کنیم به ما نعمتی به نام اختیار داده تا خودمون راه درست رو انتخاب کنیم. اما انسان در این دنیای شلوغ چطور باید حق رو از باطل تشخیص بده؟ اینجاست که نیاز ما به راوی حقیقت معلوم میشه. جامعه نیاز داره به یک روایت کننده حقیقت. خدای متعال ما رو در این انتخاب‌های سخت و پیچیده بی کس و تنها رها نکرده و همواره نماینده و حجتی از جانب خودش برای دستگیری ما روی زمین قرار داده. امام صادق علیه السلام می‌فرماید لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، یعنی اگه زمین تنها یک لحظه بدون امام و راوی حق بمونه در هم می‌پیچه و نابود میشه. کنار راوی، برخی از خود اون روایت ها هم برای هدایت انسان ها حیاتی و کلیدی تر هستند. یعنی هرچند ما یک راوی و یک روایت کننده لازم داریم، اما خود روایت هم نقش کلیدی داره. به نظر شما توی تمام این ماجراها روایت کدوم اتفاقی که میتونه دست انسانهای بیشتری رو بگیره و شاه کلید هدایت عالم باشه؟ اگه نگاهی به احادیث بندازیم، میبینیم که خداوند متعال برای تمام انبیا در طول تاریخ از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلوات الله علیه اجمعین یک روایت ویژه رو تکرار کرده. بله، از آدم تا خاتم همه پای یک کلاس درس نشستن و شاید برای اینکه این روایت سرنوشت ساز در عمق جانشون بشینه، در زمانها و ابتلاعات خاص این موضوع براشون بیان شده. مثلا حضرت آدم علیه السلام وقتی اشتباهی کرد و متوجه خطای خودش شد، به شدت احساس پشیمونی کرد و مدتها در غم و اندوه به سر می برد تا رحمت خدا شامل حال اون شد و جبرئیل راه توبه رو به اون آموخت. تو سوره بقره آیه 37 داریم که می‌فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی رو دریافت نمود و خدا او رو بخشید. آری اوست که توبه پذیر مهربان است. اما این کلمات و اسامی چه کسانی بودند؟ ابن عباس همین سوال رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میپرسه. حضرت میفرمایند سأله به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیه اجمعین. وقتی جبرئیل نام حسین علیه السلام رو با آدم یاد داد، اشک از چشمش جاری شد و از جبرئیل پرسید چرا با شنیدن نام این پنجمین عزیز اشکم جاری شد و دلم لرزید؟ جبرئیل علیه السلام برای اون ماجرای کربلا رو روایت کرد. حضرت نوح علیه السلام در اوج طوفان و زمانی که کشتی در گرداب گیر کرده بود، جبرئیل نازل شد و روایت مقتل حسین ابن علی علیه السلام رو خوند تا اینکه کشتی نوح آرام گرفت. حضرت ابراهیم علیه السلام در حال عبور از کربلا وقتی خون از سرش جاری شد، خدا براش روایت کرد که خون تو برای هم نوایی با خون نوی پیامبر آخر زمان ریخته شد. حضرت زکریا علیه السلام در محراب با شنیدن نام حسین علیه السلام بغض کرد و خدا رمز کاف ها یا عین صاد رو براش گشود. این روایتگری موضوع مهم قیام ابا عبدالله قبل از تولد امام حسین علیه السلام انجام می شد و بعد هم خود حضرت راوی قیامشون بودند. ایشون از لحظه شروع قیام از مدینه تا آخرین لحظه در حال روشنگری بودند. برای خواص در شهرهای مختلف نامه نوشتند. حتی سالهای گذشته در منا در جمع بین المللی مسلمین حرکت خودشون و هدف از قیام رو تبیین کردند. در مسیر کوفه با استناد به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قیامشون رو تکلیف شرعی خوندن و حتی به صورت چهره به چهره قیام خودشون رو روایت کردن و مثلا با زهیر ابن قین دیدار کردن. زهیری که سالها درگیر یک کج روایت و یک روایت دروغین بود و عملیات روانی اموی اون رو تحت تأثیر قرار داده بود. امام در یک دیدار کوتاه روایت حق رو براش بیان کرد و زهیر فراری به امامش لبیک گفت و شد فدایی حسین. عزاداران عزیز، دیدید که یک روایت درست چگونه انسانی مثل زهیر رو بهشتی میکنه و چطور کج روایت دشمن مردمی به ظاهر مسلمون رو برای کشتن پسر پیغمبر به صف میکنه. امروز هم این روایت معجزه میکنه. بانوی ژاپنی آتسوکو هوشینو وقتی در اون سر دنیا روایت آتش حسین علیه السلام رو میشنوه، دگرگون میشه و شروع به تحقیق میکنه و در نهایت شیعه میشه و اسمش رو فاطمه میذاره. ایشون میگه حسرت روزهایی رو میخورم که حسین علیه السلام رو نمیشناختم. امروز من و شما باید راوی این خیمه باشیم، راوی جریان عاشورا و ادامه های این جریان تقابل حق و باطل باشیم. لازم نیست رسانه بزرگی داشته باشیم، توی خونه برای بچه هامون روزه و جریان ابا عبدالله رو بخونیم و بگیم. پرچم عزا بزنیم، نگذاریم رسانه‌های دشمن جون بچه‌های ما رو و قلبشون رو و ذهنشون رو تسخیر کنن. بیایید با هم مثل مولامون امیرالمؤمنین روضه‌خوان فرزندش باشیم. وقتی حضرت از صفین برمیگشتند در نقطه‌ای پیاده شدند، خاک رو بوییدند و فرمودند هاهنا مقتل رجالنا، والله اینجا مردان ما را میکشند، اینجا بچه های ما را ذبح میکنند. اما فردا کاروان به همین خاک میرسه. مرکب ابا عبدالله الحسین از حرکت میسته. آقا میپرسند نام این سرزمین چیه؟ عرض میکنند قاضریه. یکی میگه نینوا، یکی میگه شاطئ الفرات، تا اینکه میرسند به نام کربلا. تا اسم کربلا میاد حضرت سر به آسمان بلند میکنند، میفرمایند اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، بار بگشایید اینجا کربلاست. عزیزان، در آداب مهمانداری چهار قانون داریم. اول به استقبال میهمان باید بریم. کوفیان چطور استقبال کردند؟ با سوار نظام و نیزه در برابر زنان و کودکان. دومین آداب مهمانداری اینه که از میهمان پذیرایی کنیم ولو با یک جرعه آب. اما نامه دادند که یک قطره آب هم به خیمه ها نباید برسه. سومین ادب مهمانی اینه که به مهمان هدیه بدن. هدیه دادن؟ آره، بعد از عاشورا یک مشت حرامی به خیمه ها ریختن. دختری از طفلان خیام میگه که خلخال از پام میکشید و گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت میدونم دارم از بچه های پیغمبر دزدی میکنم، اما اگه من ندزدم یکی دیگه میاد میدزده. چهارمین ادب بدرقه مهمانه. خاندان رسول الله را بر شتران بی جهاز مثل اسرای روم در شهرها چرخوندن. وقتی ابا عبدالله علیه السلام به کربلا رسیدند و فرمودند بار بکشایید، همه برادران اومدند دور ناقه حضرت زید. اطراف ناقه حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن. یکی مهار و شتر رو گرفت، یکی زانو زد تا عمه سادات پیاده بشه. مراقب بودند خاری به پای بچه ها نره. اما چند روز بعد همین خانم بی کس و تنها صدا می زد حسین جان بلند شو برادر، عباسم بلند شو، ببینید که زینبتون حتی یک محرم هم نداره و اون رو دارن سوار محمل میکنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. پروردگارا فرج امام زمانمون رو برسون و ما رو از رهروان واقعی امام شهیدمون قرار بده. التماس دعا یا علی.